بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا چند جهت یا چند محور درباره علم و نسبت به آن با وصف دینی را بررسی کردیم. از نظر ماهیت و چیستی علم عرض شد که لا به شرط است نسبت به دو وصف دینی و غیر دینی، و از نظر هویت مخصوصا اونجایی که مراد از علم صفت کمال وجودی باشد به شرط شیء است، یعنی دینی است، غیر دینی در اون معنی ندارد. و از نظر متعلق علم یا موضوع علم از کلیم دو تا وجه میتواند هم دینی باشد و هم غیر دینی، که البته این اگر احیانا غیر دینی هم بود متعلق هیچ خدشه‌ای به متن و ماهیت علم وارد نمی کنه، چون که این غیر دینی وصف برای علم است به لحاظ متعلق، در حالی که اون وصف دینی مربوط به هویت علم شد، یعنی به لحاظ ذات خودش هست، هویت خودش هست. وجه چهارم هم روش بود که برای دستیابی به علم روشی لازم هست، روش مناسب با موضوع و متعلق علم، که این هم عرض کردیم که روش از نظر معرفت شناختی، یعنی روش های مناسب، دینی هستند، چون که به قد و قواره همین عالم اندازه گیری شده از جانب آفریدگار متعال، آفریدگار حکیم. این چهار پس بنابراین جهت بحث تا اینجا. اما جهت پنجم بحث غایت علم هست. از جهت غایت و هدف ببینیم که وضعیت چگونه است. در اینجا یک ملاحظاتی را باید داشته باشیم که باز هم گرفتار مغالطه به اشتراک لفظ نشویم. اولا یه وقت ما غایت را برای هر چیزی که در نظر میگیریم به لحاظ خود فعل هست، میگن غایت الفعل، غایت الشیء، با صرف نظر از فاعلش. یک وقت اینطور هست، مثلا میگوییم عالم چه غایتی دارد، یه وقت میگوییم آفریدگار عالم چه هدفی دارد. دو تا مطلب هست. پس درباره علم اگر از حیث غایت بحث کنیم، این دوتا رو از هم جدا کنیم. غایتی که مربوط به علم به ما هو شیئون هست، خودش یک واقعیتی است. اون وقت مثل همه اشیاء که اون بحث علل هست، علل فاعلی و غایی و اینا که مطرح می شود، ببینیم که غایت خود علم چیست. یک بحث. یک وقت هم به لحاظ فاعل علم غایت را می‌خواهیم ببینیم چیست، یعنی همون که ازش تعبیر کنم به غرض، به هدف یا به غرض. از جنبه فاعلی هم باز دو جوره، یکی فاعل اعدادی علم و یکی فاعل ایجادی علم. وقتی میگیم غایت علم به لحاظ فاعل، کدوم فاعل؟ مراد فاعل اعدادی است یا فاعل ایجادی؟ پس باید با توجه به این شقوق درباره غایت علم بحث کنیم که ببینیم آیا دینی است یا احیانا دینی است، احیانا غیر دینی است، اینو باید بررسی کنیم. خب حالا توجه بفرمایید، علم را هم ابتدا همان تک گزاره‌ها و تصدیقات را ببینیم، چون بالاخره رشته علمی هم مجموعه از گزاره ها خواهد شد دیگه، که یک محوری داره. حالا اول همون علم به معنای صفت کمال را در نظر بگیریم تا بعد بتوانیم شاخه علمی و رشته علمی را هم درباره اش حکم کنیم. علم از نظر از همین منظر که یک واقعیتی دارد و از جنس کمال وجودی است، منهای فاعلش خودش را در نظر بگیریم که غایتش چیست. بله اینو ببینیم غایتش چیست. اگر غایتش معلوم شد چیست، اون وقت ببینیم چه نسبتی با دین داره، دینی هست یا نه. خب وجود علم یک وجود عرضی است، جوهر نیست، عرضه، یعنی وجودش ناعتی است. وجود عرض در تعریفش میگوین وجود حول نفسه این وجود هیچی لغیره، یعنی برای خودش ناعت خودش که باشه در واقع چون از جوهر نیست، قائم به غیر هست. اگر چیزی دارد، اون چه دارد برای اون جوهری است که این عارضه به اوست. مثلا حالا برای ما نفس ما، یعنی اگر یک علم یک وجه کمالی دارد، اون چه که دارد در واقع مربوط به منعوتش هست که این میشه ناعت، اون میشه بعد منعوت که میشه نفس انسان مثلا، یا حالا اگر ملکی باشه، فرشته‌ای باشه، بالاخره اونم علم داره دیگه، فرق نمیکنه راجع به هر چیزی که باشه. خب علم به ما هو هو مازا یترتب علیه، میگم قایت خودش که بررسی کنیم چی هست که از علم برمی آید، حاصل می شود بدون بالش یا همراهش چیه؟ حالا شما اگر بخواید جواب بفرمایید، سوال کسی بکند که در دار تکوین، در عالم واقعیت، عالم وجود، اذا تحقق العلم اینا ما تحقق، علم اذا تحقق اینا ما تحقق، چه دستاوردی دارد، چه چیزی برش مترتب می شود. خب این معلوم است که ناعتل، بله ناعتل در واقع اون چیز می شود، جوهری است که این صفت او هست و یک کمالی در عالم ظهور و بروز میکنه، یعنی در واقع یک نعتی است برای اون موضوعی که براش حاصل شده. اگه نداشته کمال برای او حاصل میشود و اگر داشته است اظهار کمال او را میکند. دو حالت داره دیگه، یعنی یا این استش که این اون موضوع خودش را، اونی که عالم هست، برای او یک کمالی که نبوده حالا حاصل میشه، کان فاقدن الان واجد میشه، یک کمالی که همون انکشاف دیگه، چون حقیقت علم همون انکشاف واقع. علم را گفتن که انکشاف شیء است برای عالم، یا حضور معلوم است نزد عالم. پس بنابراین خود علم به ما هو هو غایتش انکشاف واقع هست، کمال حصول و حصول یا ظهور یک کمال است. این که عرض میکنم یا ظهور یا حصوله، اگر نسبت به واجب الوجود بسنجیم خدای متعال، اونجا میشه ظهور. اما اگر نسبت به ممکن الوجود بسنجیم میشه از حصول. حالا این حصول یا از اول هست یا بعد حاصل میشه، مجرد و غیر مجرد خود فرق میکنه، به این جزئیاتش کار نداریم. عرض بنده حالا این استش که العلم به ما هو هو اگر نظر بکنیم، غایتش همین است که ناعت است، جنبه تنعیتی داره، جنبه توصیفی داره، یا حصول الکمال است لشیء یا ظهور الکمال است لشیء دیگه. ها عرض کردم، بله حالا اینجا چون میشه بعد درباره این روشن‌تر صحبت کرد. وقتی علم به معنای شاخه علمی مطرح میشه، یه خورده این امر اعتباریه، یکم مشکل میشه که حالا اونجا را چطور صحبت بکنیم. خودش را اونجا ممکنه بگیم عالمان بشر از این شاخه علمی چه قصدی داره، اما خود اون شاخه علمی نیست، یک واقعیت تکوینی نداره، ولو واقعیت تکوینی عارضی ها، حتی از جنس عرض باشه، امر اعتباریه دیگه، مجموعه قضایا، مجموعه من حیث و المجموع که یک واقعیت تکوینی نداره، که اینم تز و انتزاعیه. خب حالا همین عرض کردم، لذا گفتم قاطی نکنیم. اگر خواستیم قایت علم را به لحاظ فاعل بسنجیم، چرا اونجا میتونیم حرف بزنیم؟ میگیم. اما الان خود هویت این علم رو در نظر بگیریم، قایتش عرض کردم این استش که این هویت علم، وجود علم چون عرض است و وجود العرض، وجود اول نفسه، وجود اجل غیره است، یک کمال وجودیه. اون کمال وجودی از جنس انکشافه. این انکشاف که حاصل شد یک کمالی حاصل می شود برای اون منعوتش، یا ظهور یک کمالی هست برای اون منعوتش. اگر مثلا داره، به ذات داره، اگه به ذات داره دیگه برای اون چیزی حاصل نمیشه، ظهور می کنه دیگه، بروز می دام. البته عرض کردم دیگه، خب این که گفتم بله حصول حاصل می شود، یعنی مثل ما که نداریم، یک کمالی برای ما یک کمالی برای ما افزوده میشه، یه افزایشیه. غایت این علم چیزیه اینه که ما رو به یک کمالی میبره، یعنی منعوت خودش رو تنعیت میکنه به یک کمال بالا. اگر بگیم حالا امس از به ذات و به غیر، بله که بگیم نقش العلم هو تنعیت، هو نعت، هو توصیف، و یک کمالی رو بالاخره مفید یک کمال وجودی است. حالا یا به ذات هست مثل درباره واجب تبارک و تعالی، یا بلغیر هست مثل در غیر خدای متعال. در هر صورت دینیست دیگه. من حالا نتیجه میخوام بگیرم که اگر غایت العلم را به ما هو در نظر بگیریم، این مثل خود هویت علم دیگه. هویت علم غیر از اون انکشاف و عرضش کشف از حقیقت چیز دیگه نیست. همینم دستاوردشه دیگه. لذا علم به ما هو هو خودش یک امر مطلوبی است. حالا ممکنه یه جهات دیگری هم داشته باشه، ولی خودش مطلوبه، به نفس هم هست. وجودی هست و اضافه بر این که وجودیه، این خاصیت رو هم داره که برطرف کننده جهل، تارد الجهل، تارد اون عدم کماله. یعنی چون که یه کمالی ایجاد میکنه، مثل قدرت. قدرت چطوره؟ یک عرضه دیگه، وقتی حاصل می شود یک کمال وجودی است. بنابراین غایتش با خودش همراهه دیگه، دینی هم هست. پس اگر ما علم را، غایت العلم را به لحاظ علم در نظر بگیریم، به فاعلش فعلا کار نداشته باشیم که او چه هدفی داره، چه غرضی داره، نه، خودش را بگیم مازا یترتب علیه فی الوجود، این وجود هست. میگیم یترتب علی العلم انکشاف واقع و نعت اون موضوعی که این، یعنی اون موجودی که این صفت او هست، و این چیز مطلوبیه دیگه. این پس دینیست. پس علم به ما هو هو غایتش را هم در نظر بگیریم، جنبه دینی داره، چیز نامطلوبی نیست، مطلوب است. یعنی تحقق پیدا کنه به در، نه، اون ظهور علم ذاتی هست در مقام فعل الهی. لیعلم که میفهمن لیعلم، این جاهایی که اینجور داریم، این لیظهر علمه فی مقام الفعل. لیعلم ایظهر علمه ذاتی در مقام فعل ظهور کنه، در واقع اظهاره. لیعلم یعنی لیعلم، لیظهره، این تعبیر می شود لیعلم، یعنی در مقام فعل. بله، علم در واقع در مقام فعل هم حاصل میشه. علمی که در مقام ذات بود اذا تحقق، معلومش وقتی تحقق پیدا کرد، علم در مقام فعل هم حصول پیدا میکنه. بر علم خدا چیزی افزوده نمیشه، ظهور اون علم ذاتی است. مثلا ما به همین مثال بزنیم، فرض کنید جناب عالی در یک علمی اجتهاد مجتهد هستید، ملکه علم رو دارید. خب در نفس شما تمام مسائل یا حالا اکثر مسائل اون علم هست. حالا اگر یکی سوال کرد از شما، شما هم این علم را اظهار کردید، یعنی بیان کردید، نوشتید یا بیان کردید، ضبط شد. خب حالا این نوشته شما پیش شما میذارم. الان شما اون علمی که در مقام نفستون بود در مقام فعلم ظهور کرده، هل یوجب زیادت علمک؟ فرض این است که دیگه اون در اوج است. نفرمایید که بعد گاهی وقت آدم یه چیزی رو گفته خوب روشن نبوده، حالا بعدم میفهمه که اینجاشو نفهمیده بوده. این هیچ، نه، مثلا علم معصوم، مثلا امیرالمومنین که لو کوش فلقتا مزدت و یقینا باشه، مثلا اینجورا. این از این بابه، یعنی ظهور علم است در مقام فعل، اینا به این معنی است. خب این بس از این بحث بگذاریم. پس این فرض اول، غایت العلم به ما هو علمون، این قطعا غایتش با خودش همراهشه، اون از جنس کمال انکشاف، این امر مطلوب است، این امر دینی است. خب نه دیگه، در واقع حالا حیثش متفاوته، به لحاظ ذهنی به لحاظ تکوینی با هم هم. بله منطقه. خب اونجا مثلا میگیم حقیقت العلم انکشافه، نتیجه علم هم انکشافه، این از اینجاست. آره ولی دو تا مطلب است، اینا مصداقا با هم هم یکی هم، ولی به لحاظ ذهنی قابل تفکیکه. ماهیت چیز، اصل متن هویتش چیز، قایتش چیه با خودش. اما به لحاظ فاعل چی؟ خب عرض کردم باید ما فاعل ایجادی رو از اعدادی جدا کنیم. لطف بفرمایید، فاعل ایجادی علم کیست؟ خدای متعال. یا اگر بسن وسایط رو هم در نظر بگیریم، فاعل ایجادی، مسبب الاسباب، مبدع المبادی، خدای متعال. خب وسایط ایجاد کی هستن؟ مثلا جبرئیل، حالا به قول فلاسفه عقل فعال، در اصطلاح دینی بگوییم مثلا جبرئیل که معلم الانبیا و غیر انبیا و همه از بالا علم رو میده، چون نفس ما خودش که نمیتونه فاعل علم باشه، که فاعل ایجادی، چون خود نفس فرض نفس ندارد و فاقد کمال، فاقد وجود، نمیتونه معتی باشه. دقیق میفرمایید این که بحث میکنیم که من چه کردم، من فلان کردم، این علم را ما همه گیرنده ایم بلا استثنا. دقیق میکنید تمام موجودات الا الله گیرندند، منتها بعضی ها که گیرندن دهنده هم هستند، مثل ملائکه یا فرض که حالا عقول و اینا، اونا در سلسله یعنی مجاری فیضن، یعنی وسایط فیضن ایجاد میکنن به اذن الله. دقیق میفرمایید حالا مثلا بنده فرض کنید جناب عالی که میخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم، علمی پیدا کنیم، ما قابلیم دیگه، ما فاعل هم هستیم، اما فاعل چی؟ چه فاعلی؟ اعدادی. این همجا کلا سر خودمون نگذاریم، خودمون رو گول نزنیم، یعنی غرور لذا نمیگیره آدم را. اگه همین مباحث فنی فلسفی دقیق را آدم دقت کنه ها، یه خورده کرنش میکنه، میگه بس خبری نیست ها، ما خیال میکردیم خبرهایی از هیچ خبری نیست. یعنی اگر آدم به اینجاها برسه که بابا ما چیزی نیستیم، که تازه اون تلاشی هم که میکنیم، چشم ها کی داده؟ خدا داده. گوش ها کی داده؟ خدا داده. فکر ها کی داده؟ خدا داده. حالا وسایط هم که به کار میخوام بگیریم همش وام عاریه است، دوست آدم هیچ خبر نیست، هیچ وقت غرور نپیدا نمیکنه، همواره خضوع داره، تواضع داره در پیشگاه الهی. غرور اینه که غرور آدم پیدا میکنه به خاطر این جهلشه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، هر وقت آدم خودشو احساس کنه به نیاز طغیان میکنه، ولی تا مادامی که احساس فقر و ذلت و نیاز میکنه که طغیانی داره بکنه، در مقابل که میخواد طغیان بکنه. دقیق میفرمان اینا میدونی سازنده است دیگه. یعنی بعضی از مباحث فلسفی حکمی اگه آدم دقت بکنه اخلاق سوش در میاد، یعنی ریشه و مبنای اخلاق تواضع فروتنیه. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله تعالی وقت میفرمودن که خیلی سال چندین سال قبل میفرمودن که ما اساتید معارفمون را، مثلا اساتید فلسفه اینا که دیده ایم، مقایسه کردیم با اساتید فقه و منقولات، اینها را از اونها، یعنی این اساتید معقول را در برابر روایات خاضع تر دیدیم از اساتید منقول ما. این دیدیم خاضع ترن، و حال اینکه مثلا ظاهرش اینه که نه، اونا همش میگن قال الصادق قال الباقر، اینا همش راجع با عقل صحبت میکنن، عقل چه میگه، علت چه میگه، معلول چی هست، اینها اونا همش با بحث به ظاهر همش کلام معصومه، ولی نه، اینی که با عقلش فهمیده است که هیچی نداره، حالا در مقابل معصوم خاضح تره، کرنشش بیشتره. این بیان ایشان از دیگه، حالا ایشان جامعیت معقول و منقول دارن، مقبول است، درست هم هست. یعنی اگر بله خضوع که انسان میکنه، مثلا مرحوم اصفهانی باشه، محمد حسین اصفهانی، با دو تا واسطه من نقل میکنم از قول مرحوم های بهجت، که مرحوم های بهجت شاگرد ایشون بودن دیگه، چون استاد های بهجت بودن. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب حاشیه بر کفایه، نهایت الدرایه و هم حاشیه بر مکاسب که ایشان موقعی که میخواستن بخوابن، حالا نه که همیشه میخواستن بخوابن، بالاخره فی جمله گاهی که میخواستن بخوابن، اونقدر گریه میکردن که متکاشون از چشمشون از اشکشون تر میشد، بعد میخواد از خوف خدا به یاد مرگ و بعد از مرگ و برزخ و حساب و کتاب و این چیزا. ملاحظه میفرمایید؟ حالا امثال ما از اون دوکت اون بهم نمیگذاره، یا مرگ سراغ ما که نمیداده، دیگران دارم نمیدن، ما خبر نیست. خب پس میام سراغ علت ایجادی. علت ایجاد، بله، خب جهل مرکب چی؟ جهل مرکب اصلا علم نیست، تصورش درسته. خب بله دیگه، این واقعیت نداره.
اینه
کی به نفس داره؟ خب چی رو
بده؟
این نداره.
بعد دمیوز که بلد بود نوزن، اون کی به اینو داده بود که برام ازش استفاده میگه؟
خب این ببینید، این اختیاریه، نگاه کنید، این بر اساس سوء اختیارش. مثل که مثلا میگه این شراب را کی درست کرده؟ میگه این شراب را، بله، یعنی منتها این چفت و بندش را که اینا اینجوری کنار هم قرار بدهیم، قدرت را به من داده، من بد دارم جا میندازم. چون واقعیت نداره، اگه علم بود یقینا امر ایجادی بود، تا اونجایش که ایجادیست مال خداست، چیشش ایجادیه، تصور کرده، حکمم کرده، مطابق با واقع نیست، چیزی نیست که بخوام به خدا نسبت بده. این دیگه اونجایی که این حکم کرده، اونجایی که این تصور کرده، اینا همش امر وجودیه، اینها همش هم خوبه، چیز بدی نیست، منتها این حکم نابجا انجام شده است. اون نابجا یعنی مطابق با واقع نیست، مطابق با واقع نیست که امر عدمیه دیگه، واقعیت عینی نداره که بخوایم فاعل براش درست بکنیم. اون عدم الافاظه است، نه افاظه. درجه من اونجا خدا افاظه نکردم اون صورت مطابق با واقع را، نه اینه که افاظه کرده است صورت عدم مطابقت را، عدم که واقعیت که نداره که، اما در حدی که این تصور کرده موضوع را، محمول را، و در واقع حکم هم کرده، اینا هم امر وجودی، اینا هم بد نیست، چون همین کارها را عالم هم میکنه. فرق بین این عالم و جاهل مرکب چیه؟ این کارش مطابق با واقع هست، امر وجودی است، پس نتیجه حکم هم که محکومون به باشه، امر وجودی است، به خدا منتسب است. این تصورش به خدا منتسبه، بله، حکمش چی؟ بله. حالا مطابق نبودنش چی؟ مطابق نبودنش دیگه امر وجودی نیست که بخواد به خدا منتسبه، این عدم الافاظه است، مثل اعدام دیگه، مثل شروره، در شرور افاظه نمیشود، نه افاظه ی عدم بشود. انتصابش الالله بلعرض هست به عبارت، نه به ذات، یعنی میشود به خدا نسبت داد اما بلعرض، نه به ذات. بله اون حکم، بله، امر وجودیه و حکم عیب نداره، اون فعل نفسه، عدم مطابقتش مشکل داره، ولی حکم کردن که عیب نداره. بله، یه دادا
خداوند بعد اراده بکنه که اینا اتفاق بیفته رو بچه بیاد دنیا،
درست،
در واقع اونم یه جور اعدا میشه دیگه، چون اینطوری از مراحل پیشرفت فقط مونده اراده خدا،
نه اونا مورد به مورد ایجاد شده، یعنی هر کدوم اون کارها خودش یه واقعیتیه نسبت به اون طفلی که بچه‌ای که میخواد به وجود بیاد، اینا اعدادند ولی خودشون ایجادند دیگه، یعنی مثلا فرض کنید یه باران میباره، یه ایجاد میشه، باران ایجاد میشه، درسته؟ ابر لازمه ایجاد بشه تا باران بیاد، باد لازمه تا ابر رو حرکت کنه، ایجاد میشه، حالا باران میاد زمین خیس میشه، اینم عرض شاید که باز همش اینا ایجادیه دیگه، اینها نسبت به رویشگی ها میشه اعدام، یعنی زمان میبره. پس نقش باران و ابر و باد و اینجور چیزا نسبت به اون چیزیه، نقش اعدادیه، خود اینها تک تکشون فعل الله میشه، ممکنه اینم دوباره یه معد داشته باشه، یعنی یه مقدمه زمینی داشته باشه، این نسبیه که میگیم اعدادی. افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونه هم نحن زارون. کشاورز هست، قطعا کشاورز باید کار میکنه، زرع میپاشه، اما رویش گیاه دیگه کار اون نیست فعل خدا. خب پس بنابراین فاعل ایجادیش علم ها به ما ها و علمون، هرچی امر اصلا که از سنخ امر وجودیه و کمالیه، این فعل اله هست، حالا یا بیواسطه یا باواسطه، اینقدر دینیه. پس اگر ما قایت العلم را به فاعل ایجادیش بسنجیم، باز دینیست، یعنی نمیتونیم اینجا بگیم غیر دینی. برمیگردیم به فاعل اعدادی، حالا بیشتر بحث ما رو این، البته اینا که من عرض میکنم به خاطر این است که این جهات بحث رو که از هم جدا کنیم دوچار مغالطه نخواهیم شد، اهمیتش و ارزشش در اینجاست. خب راجع به فاعل اعدادی که بشه انسان، اینجا علاقه اسمه، اینجاست که یوسف به قایت دینیه، هدف دینی و غیر دینی میشود فاعل اعدادی علم را برای هدف و غرض ممدوح و حسن و مرضی خدا به کار ببره، میشه دینی. اگر نه این غرض و هدفش مذموم باشه، شیطانی باشه، غیر الهی باشه، میشه غیر دینی. حالا من دستش را داشت کردم، منحصر نیست ولی شاید عمدش اینا باشه. یک، به این فاعل اعدادی بگوییم جناب عالی که میخواهید مطالعه کنید و حالا یه علمی را به دست بیاورید، یعنی زمینش فراهم کنید که بهتون بدن، این به دست بیارید معنیش اینه دیگه، کسب کنید، یعنی زمینه را فراهم بکنید تا این به شما داده بشود، برای چی میخوایی؟ بگیم هدف جناب عالی چیه؟ خب ممکنه بگوید که من میخوام حقیقت رو کشف کنم، من دنبال اینم که جهلم برطرف بشه، از جهل بدم میاد، نقصه، من این جهل را میخوام بزدایم، حقیقت برام کشف بشه، این حس من، فطرت من که کنجکاوه، میخوام این را آتشش را بنشونم، پاسخ بدم به ندای فطرتم. این یکی از اغراضه، این یکی از اغراضه، بخو این ممدوحه دیگه، این دینیست. هر کس که علم را ازش سوال بکنیم برای چی میخوای، میگه میخوام حقیقت رو بفهمم، این میشه دینی. دو، اگر گفت من میخوام حقیقت بفهمم، حالا یا نظر به این نداره، یا مسکوت میگذاره، یا میگه من میخوام بفهمم، به اضافه میخواهم با این خدمت کنم به مردم، درآمد داشته باشم، حالا مثلا پزشکم، مشکلات مردم رو حل کنم، مهندسم تو ساختمان سازی، خیاطی توی لباس، نمیدونم توی راهسازی، بعد بعد حالا چی، در هر زمینه این فایده ای داره، من میخواهم به دیگران خدمت کنم، میشه خوب، میشه دینی. پس اگر هدف کشف الحقیقه باشه میشه دینی، اگر خدمت کردن به دیگران باشه میشود دینی. اگر بگوید که هدف من بله بهره‌گیری، خودم میخوام استفاده کنم، حالا نه خدمت رسانی، خودم میخوام از آثار مباح دنیویش یا غیر دنیویش استفاده کنم، بالاخره یه عزتی دارم، احترامی دارم، نه اینکه بخواد فخر بفروشه، دو برقاطع نشده، نمیگه میخواهم فخر فروشی کنم، میخواهم یک انسانی باشم، بالاخره حالا منم مثل بقیه دیده بشم، نه اینکه هی به مردم بگم ها من فلان فلان، نه ها، اما بالاخره خوی خوه دیگه، آدم علم داشته باشه، آبرو من ها عزت داشته باشم، آبرو داشته باشم، شخصیت داشته باشم، این هم اشکال نداره، این مباح دیگه. پس اگر اجمالاً اگر غرض و هدف اون چیزهایی باشه که یا مباح است یا بالاتر از مباح مستحب است یا بالاتر از مستحب واجبه، یه چیزی باشه که به عنوان واجب و کفایی یا اینی بشه، این خوبه. اما اگر هدف غیر از اینها شد، مثلا هدف خودستایی باشه، فخر فروشی، بگه من میخوام علم پیدا کنم که برای مردم خودم را نشون بدم و به اونها بالاخره منت بگذارم و شخصیت خودم را عرضه بکنم، غیر از اینه که من آبرو من باشم، عزیز باشم، نه، میخوام فخر فروشی بکنم، این بده. اتفاقا در روایات هم این خیلی مذمتش شده، حالا من یه وقتی یاد داشت کردم خدمتون میخوانم، ان ابی جعفر علیه السلام قال من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها، علم برای این یاد میگیره، که در بین علما مباهات کنه، بگه ببین منم در بین شما عالمم و شخصیت خودشو بر رخ بکشه. او یمار یا به سفها، یا آدمایی که نمیذارن این با اونا مجادله کنه، هی باشون بحث کنه و کلنجار بزنه و سر را براشون بگیره. و دیدید بعضیا را چطور کلمه بلده یه بنده خدا رو میگیره هی اذیتش میکنه، هی مثلا اشکار برش وارد میکنه، انقلاب برش وارد میکنه، از کلافهش میکنه طرف را. بعضی من دیدم، خودم دیدم، شما هم دیدید، بعضن کم ظرفیته، یعنی دو تا کلمه بلده، حالا به یه آقایی که میرسه که بلد نیست هی شروع میکنه این بنده خدا را سوال پیچ میکنه، به اصطلاح میچزونه، ولی سوال پیچ میکنه، ولی واقعا اذیتش میکنه. حالا متاسفانه اینا شیطانه دیگه، بعضن هست در بین مثلا این حالا ما طلبه هم که تبلیغ میریم گرفتار اینا گاهی میشیم دیگه. مثلا میره یه محلی آدم میره تبلیغ، خب یه آدمی هست که این از قدیم پای منبر بوده و مسئله بوده و خیلی احکام بلده، مسائل های طلبه بنده خدا تو حوزه داره درس میخونه، مسئله که نمیخونه که، تو حوزه داره مسائل که تو مکاسب میخونه، نمیدونم لومه میخونه، چه حوزه مسائل نخونده که حالا این داره حفظ باشه و وارد باشه. یکی دو مسئله خوب مطالعه کرده سر منبر میگه، این حالا هی بهش تفسیره میزنه. این بنده خدا میگه من خودم دیدم ها دیگه، میمانه دیگه، نمیکشه اون، یعنی بیشتر بلده، درسته عامی هست، ولی خب از بس شنیده اینا رو پای منبر بوده، جزئیاتش هم بلده. این طلب بنده خدا اینا بلد نیست، اون حالا هی سوال پیچ میکنه. این ایزا این بنده خداست دیگه، حالا علم خودش رو میخواد به رخ بکشه. در هر صورت میفهمد اگه اینجور باشه، بله، او یسرف بهی وجوه الناس الی، استتا، یا قرضش این است که مورد توجه قرار بگیره، دیده ها رو به خودش جلب بکنه، فلیتبوا مقعده من النار، خیلی شدید هم هست دیگه، بله، این جایش آتشه، یعنی چنین علمی آدم را در آتش میبره. اصول کافی جلد یک صفحه همیشهات که 37، حالا کتاب بنده دو جلدیه، کتاب 37، کتاب و فضل العلم، یک قسمت از کافی، اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب و المستأکل به علمه، یه بابی دارد المستأکل به علمهی و المباهی به عنوان باب هست. پس این مضمومه، بنابراین اگر برای اینا باشه مضمومه. اگر میخواد ارضاء تمایلات بکنه، تمایلات نفسانی، سلطه پیدا کنه، مثل این ابرقدرت هایی که امروز میبینید از علم برای استثمار، برای استعمار استفاده میکنن، این چیزا بده. بله، کسب مال و منال ولو نامشروع باشه، قدرت پیدا کنه که از اینا میشه چیزایی بد. پس اجمالا علم به لحاظ غایت سه تا وجه پیدا کرد. خود علم رو در نظر بگیریم، منهای فاعل، بله، اینجا غایتش مطلوب است و دینیست. به لحاظ فاعل ایجادیش بازم قطعا دینیست، فاعل اعدادیش دو جنبه ایه که بیشتر هم بحث ما در همین فاعل اعدادی. حالا یک نکته، بله ها احسن،
من که میدونم شاید چی باشه
همین حالا عرض کردیم اینجا، حالا یادم رفت، تذکر خوبی فرمودید. حالا علم به معنای صناعت علمیه، رشته و شاخه علمیه، این که الان به لحاظ فاعل گفتیم میاد، یعنی غایت فلان علم میرا، من میخوام برم فلسفه بخوانم، میخوام برم مثلا فرض کنیم فیزیک بخوانم، این رشته علمی را در میگزینم، تلاش در این جهت میخوام انجام بدم، این رشته علمی که یک کسی برمیگزیند یا یک کسی تأسیسش میکنه، ابداعش میکنه، این میتواند غرض و غایت دینی داشته باشه و غیر دینی، مثل اون فاعل اعدادیه دیگه.
خود
علم میگه
چه غرض داره، خود فقه میشه براش غرض داره، در نظر گرفت که حکم شرعی بده کرد، یعنی خود علم چون بودیم توی این علم غرض سخت پیدا میشه، علاوه بر فاعل توی این علم هم غرض هست، غرض این علم چرا علم فقه تدوین شده؟
یعنی فاعل ها تدوین کردن دیگه، منطق را برای چه تدوین کردن؟
تا
اگه اینطور بگیم ایب ندارن، بگیم این شاخه علم، مثلا علم منطق، قانون عالی یقی رعایتو انخطع الفکر و هازا قایتو، منطق یک قانون ابزاریست، قوانین ابزاریه که یقی رعایتو، اگر انسان رعایت بکنه آدم رو حفظ میکنه، از چی حفظ میکنه؟ ان خطا الفکر و هازا غایتو، ولی اونجا هم زمین را به منطق برمیگردونه. میگه میگه علم منطق این غایت را داره که اگر کسی قوانینش رعایت کنه خطای در فکر نمیکنه. یا غایت علم نحو این است که صیانت زبان هست در مثلا تکلم، اینطور بگیم عیب نداره، اونم دیگه میشه دینی، اونم میشه بعد دینی. یعنی اگر هر شاخه علمی که این متناسب با یک هدفی است که این هدف جنبه مثبت داره، چون علم که نمیشه جنبه منفی داشته باشه، اگر اون باشه عیب نداره. غایت خود علم اونجا هم میشه بعد دینی، اما فاعل از چه غایتی داره؟ ممکنه دینی باشه، ممکنه غیر دینی باشه. این محصل حرف تا اینجا. حالا یک نکته ای را عنایت بفرمایید، نکته مهمی است. گاهی علمی از علوم ممکنه باشه، اول ما فرض کنیم بعد ببینیم مثال دارد یا نه. ممکن است یک علمی باشه که ولو انکشاف حقیقت میکنه، کشف حقیقت بد نیست، اما یک علمی است که در اختیار مردم که قرار میگیرد، این علم غالبا ازش استفاده بد میبرند. اینجور یک علمی اگه باشه که خودش به ماه و علمون خب کشف حقیقت بد نیست، اما اگر در اختیار مردم قرار بگیره غالبا ها ازش استفاده بد میشه، ندرتا و نادرا استفاده خوب میشه. یه چنین علمی اگه باشه که مفسده به دنبال داشته باشد برای جامعه و افراد، توجه فرمودید، ضرر و زیان مفسده داشته باشه، خلاف مصلحت نوعی بشر باشه، ولو کشف حقیقت هم هستا، اینجا عنوان ثانوی پیدا میکنه که چه باشه؟ مفسده انگیز بودن برخلاف مصلحت نو بودن. و این علمی را که به ما هو کشف الحقیقه حسن است و دینی است، با این عنوان دیگه می شود غیر دینی، یعنی شرع نهیش میکنه این را. چرا؟ چون دین طرفدار مصالح بشر هست، نوع بشره، و مفاسد را دفع میکنه. دین جلوش میگیره، میگه نه من این اجازه نمیدم. حالا اگر میخواد امروزی حساب کنیم، میخواد بریم مکاسب محرمه بخوانیم، بریم مثلا سحر را مثال بزن، از مثالهای قدیمی سحر و کهانت و این چیزا. سحر نه اون سحرهای چشمبندی ها، سحر دو جوره در قرآن کریم هم سحر دو جور مطرح شده است. یکی در جریان سحره حضرت امشاد که موسی، که اینها چشمبندی میکردن، واقعیت نداشت، تصرف در دیدگان افراد میکردن، این سحر و اعیان الناس، ولیکن اون سحری که زمان از سلیمان بود اون واقعیت داشت، اون یک فنی بود، یک فرمولی به اصطلاح داشت که اونا به کار میگرفتن، نتیجهش تفرقه بود دیگه. یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اون دو ملک که هاروت و ماروت باشه، اونها را هم خدای متعال فرستاده بود که اینا سحر را یاد بدن، یعنی یه واقعیت، یه علم خلاصه، یک دانش را یاد بدن که استفاده خوب ببرن. اینا یاد گرفتن و بعد دیگه شروع کردن به تفرقه ایجاد کردن بین زن و شوهرها و اینا، و خانواده را به هم زدن. مثلا همین حالا متاسفانه اینا هست، این همین جور چیزا هست، از این علوم غریبه استفاده میکنن، اختلاف ایجاد میکنن متاسفانه. حالا ماهواره و اینا هم که دیگه اومده که دیگه مزید بر علت شده، الان چند وجهی شده حجمه به این ارزش ها، خدا شاهد آدم گاهی وقتا دیگه چه کار بکنیم، دوره آخر زمانه دیگه. واقعش هر روزنامه پیروز من میخواندن نمیشد، آمار ازدواج در این چند ماه اخیر چند درصد کم شده، آمار طلاق زیاد شد. خیلی بده. الله کنیم طلاقی که از نظر دین مبغوظترین مباحاته، حالا کارش به جایی کشیده که از ازدواج که محبوب ترینه عربیشه خدمتون که ممنوعاته جلو افتاده. ما بنیه فل اسلام بناون حب و الالله من التزویج، ساختمانی اصلا بهتر از تزویج نیست نزد خدا. و مبغوظترین مباحات طلاقه. والا گاهی میگن که اصلا بعضی ها جشن میگیرن، یعنی همونطوره که جلسه میگیرن برای وصلت ها، گاهی هم جلسه میگیرن رفقاشون رو دعوت میکنند و برای اینکه میخوان جدا بشن، عین غربی ها، یعنی شده عینا این فرهنگ غربی ها. ما رو به کجا میخوان ببرن، کجا داریم میریم، عینا از هبون تزهبون اینا، چه واقعا خیلی عجیب است. خدا حفظ کنه مقام رهبری، رهبری اگه نباشه که اصلا دیگه هیچ. بعضیشون نهیب گاهی میزنه، شر میزنه، حالا اینا گاهی وقت گوش میکنن گاهی گوش نمیکنن. فرمودن دیگه، فرمودن به بهانه نشاط جا جلسات مختلط زن و دختر و پسر و دانشجویی بذارید، میخوام نشاط باشه. این نشاط نیست بابا، شیشه هم بکشه آقا نشاط پیدا کنه. پس هر چیزی که نشاط آور شد این درسته است، عقباتش رو باید نگاه کرد دیگه. حالا چی میخواستم بگم؟ اصلا به اینجا آمدیم احسن بله اینجا شرع و دین میگه سحر اجازه نمیدن، ممنوع میکنه، اینا میشه کسب حرام، میشه یه راه حرام میکنه، میگه اجازه نمیدم. عنوان اولی که من برای این میآورم کشف کشف حقیقته. میگه باشه، این کشف حقیقتی است که اسمهما اکثر چی من نفعهما، جلوشو میگیره، منع میکنه. حالا این بحث دانش هستی هم از همین قبیل میشه که آقا مثال ذکر فرمودید، اینم ذیل همین عنوان قرار میگیره که بگه آقا من کشف حقیقت اتم رو شکافتم، حالا میخوام اینم درست کنم. خب اون وقت مشکل میشه، دست اسرائیل و آمریکا اینا میفته دیگه، مستحضری که حالا مونتا یک عنوان ثانوی دوباره این پیدا میکنه. این که عرض کردن دین خدا شاهد، این دین اسلام خیلی عجیب، برای هر چی شما فرض بکنید یه نظر داره، راه رو داره. بعضی عصبانی شدن از دستور اسلام که اینجوره، کمی احکام ثانویه دارد اولیه دارد دیگه، اسلام احکام ثانویه داره اولیه داره. خدا رحمت کنه شهید مجاهدی جز اولین کساییه که خاتمیت و مسائل جدید را طراحی کرد و فرمود که فرمول چیه. شهید مطهری میفهمد از معجزات اسلام این هست که در ثابتاتش متغیرات را تعبیه کرده و لذا میتوند متحول باشه، یعنی میتوند با متحولها همزمان باشه. آقا مثلا آقای سروش و اینا خیال میکنن نه، اگر بخم دین عصری باشه میگن اجتهاد فرهنگی، اجتهادهای حوزه رو بذارید کنار. آقای دکتر سروش میگه این اجتهادها دیگه قدیمی شده، بذارید کنار، کهنه شده. اجتهاد عصری اجتهاد فرهنگی است، یعنی اسلام اومده گفته عدالت، امنیت، ایسای کلی گفته. این مصداقهای جزئی مال زمانهای قدیم بوده، اینا رو بذاریم کنار دیگه، بایگانی کنیم، امروز خودمون بیام متناسب با حقوق بشر زمان هرچی جامعه میگه هی تونتون براش قالب درست کنیم، این میشه اجتهاد عصری. ولی چیزی با از دین باقی نمیمونه. اونی که شهید مطهری میگه این نیست، مگه در درون ثابتاتش به قول ایشون میگه احکامی که حق وتو دارن، احکام ثانویه ایشون میگه در اسلام حق وتو دارن نسبت به احکام اولیه، کنترل میکنن اینها را، نظارت میکنن بر اینها، نمیمانه. این همین آقای سروش که عرض کردم خدمت شما، اینا خدا شاهده اطلاع از اسلام ندارن ها، به دکتر و نمیدونم فلانشون شما گول نخورید. برمیگردم میگه خب این چه شد؟ این دیگه اسلام نشد که، این همه شد عقلی عقلایی، هی احکام ثانویه مصالح میاد چه میکنه فلان میکنه. میگیم بنده خدا مگر عقل و عقلا که شد از دین خارجه؟ عقل و امور عقلایی هم خودش متن دینه، یکی از منبعهای دینه. خب این دین ما اینجوریه، عقل رو به رسمیت شناخته، بدتون میاد شما؟ یعنی میگید نه، این دین باید اهل حدیثی باشه، داعشی باشه. تا اون وقت دیگه ما میگیم نه، دین ما داعش نمیخواد، اهل حدیث نمیخواد، دین ما خودش قوانینش جوریه که میتونه اینا رو رهبری کنه و کنترل کنه. اسلام اینجوریه. خب اینجا میگه من اجازه نمیدهم، اون وقت یه حکم ثانوی میاد. حکم ثانوی کجاست؟ میگه برای بعضی ها به صورت فعل جمله، برای این که بتواند دفع آن مفسده بکنه، اون وقت این مجازین ها اجازه میدن. حکم اولیه میگه اجازه نمیدم، چون اگر سحر و ساحری و این روش ها بیا در زندگی مردم باب بشه، روش فکری متعارف که مصلحت جامعه از بین میره. دیدید که بعضی دنبال استخاره، همش استخاره میان تو کار میخوان، یا همش دعا بگو. یه بنده خدایی بود یه زمانی نزدیک مسیر ما بود خونش، هی نوعا مثلا پریز میکرد از اون مسیر بیاد، هی میمد جلو میگو آقا زندگی ما درست نمیشه، چه دعایی بخوام کنم؟ بلد نیستم چه دعایی بخوام. انگار پیش جهنم میرفت، میگو فلان آقا گفته فلان کارو بکن، نتیجه نداده، اون گفته فلان. گفتم برادر اینها به هر حال یک راههای ثانویه، اول باید رفت از اساس فکرایی که بعد دعا هم بد کن، ممکن است مصلحت نباشه نتیجه نده. همین چند روز قبل رفته بودم زیارت کنم بیام بعد درس، اون روز مقدر نشد اون رو زیارت کنیم، این آقا پیدا شد اونجا. ما تسبیحاتمون رو گفتیم، یعنی اینکه آماده شدیم که زیارت کنیم، بعد بیام اینجا یه آمد کنار دستم، ای عجب آقا سلام علیکم حاج آقا فلان، اینا رو شروع کرد دوباره صحبت کردن. خلاص وقت ما رو گرفت. آره بعد نتیجه نگه. پس یک حکم اسلام آقا جان، اسلام معجزات و خارق العاده ها و استثناءات، اصل اولی خود ائمه علیهم السلام روش عادی زندگی میکردن، سرما میخوردن، گیاه میخوردن، مثلا مریض میشدن، از همین روش عادی زندگی میکردن. بله یک موارد خاصی لازم میشود، میشد خارق العاده. پس دین روش های غیر عادی را، جفر رو نمیدونم، علم حروف و علم فلان و اینها را اجازه نمیده بیاد در متن زندگی مردم. عقل داده، حس داده، چشم داده، گوش داده، دستورات دین را داده، باید عمل کنیم، زندگی کنیم با تلاش خودمون. دقت فرمودید. اما اگر برای دفع فساد شد، افراد خاصی که اهلیتش دارن، مال همه هم نیست دیگه، اونجا افراد خاصی اهلیت داشته باشن یاد بگیرن که اون دفع و مفسد کنن، این میشه عنوان حسابی اجازه میده. حالا در همین قضیه مثلا روزم شما تطبیق کنید دیگه، یعنی در عین حالی که هم نهیش را داریم، هم ممکنه حالا اون دیگه خودتون دیگه بفهمید یعنی چی. توجه فرمودید؟ یعنی اینا بحث دین هست، دین چنین وضعیتی داره. پس این به لحاظ قایت، به لحاظ قایت معلوم شد از بعضی حیثیت ها علم دینی است، از بعضی از جنبه ها که نگاه کنیم فایده اعدادی می شود، دینی باشه غیر دینی باشه. این محصر کلام رو به قایت بله. نه یعنی به ما هو کشف الحقیقه عیب نداره، چون وسیله قرار میگیره برای اینکه یک روش غیر آره به لحاظ سوء استفاده ای که ازش غالبا میشود ممنوع. بعد عنوان اولی از این اعتبار از کردن بله. آره عنوان اولی معرفت شناختی را نگید، عنوان اولی فقهی بگید درست. عنوان اولی فقهی رد میکنه، من میکنه، عنوان ثانوی بعضی موارد اجازه میده برای دفع. خب این هم این بحث شد. آجون چند تا حالا مطلب مهمتر را داریم میرسیم ها، این هم مهم بود ولی حال مهمترش هم حتی گذاشتیم، مهمتر را بعد بگیم دیگه. بله انشالله تعالی همه این نکات را براتون توفیق پیدا کنیم، با هم مباحثه کنیم، خواهید دید که اصلا تصور ما از این علم دینی را چه که تعالی داشتیم کلی فرق خواهد کرد. حالا مبانی متافیزیکی مونده، مبانی معرفت شناختی مونده، مبانی انسان شناختی مونده، اینا رو هم نگاه کنیم، چه بسا همین جاها هست که بحث علم دینی جدی‌تر می‌شود که این علوم انسانی رو چیکار بکنیم، این علوم طبیعی چیکار، اینا جدی‌تر خواهد شد ان شاء الله بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.